پسندید روب تورم
باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد سوز مایونز تورم باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تورم رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کچاب تورم
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
صبح شما هموطنان عزیز بخیر، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه لحظات شما هستیم. انشاءالله در این بخش تا ساعت 14 و در زمان باقی مانده برنامه های گوناگونی رو حضورتون تقدیم میکنیم که امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اما از این لحظه به طور مستقیم به مدت حدود 55 دقیقه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان جاذبه.
جاذبه. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدا، با سلام به شما همسفران دیار روشنایی به برنامه جاذبه رادیو فرهنگ خوش اومدید. در همین ابتدای برنامه جاذبه فرارسیدن ایام الله دهه فجر رو به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. گوشه گوشه شهرهای ایران پر از خاطرات روزهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایرانه. از کنار هر شهری که بگذریم خاطرهای انقلاب زنده میشن. گویی همین حالا این رخدادها رقم میخوره. کافیه که در حال و هوای همون زمان باشیم. صدای فریاد مردم انقلابی رو میتونیم بشنویم. الله اکبر. خمینی رهبر. توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد، حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد. نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این سلطنت پرفریب. تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست.
صدا صدای خدا، صدا صدای سفیر گلوله.
الله اکبر، الله اکبر، الله 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 الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله.
ایران ایران ایران، رگبار مسلسل ها. ایران ایران ایران، رگبار مسلسل ها. ایران ایران ایران، مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان. ایران ایران ایران، رگبار مسلسل ها، مشته شده بر ایوان.
با اینکه بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذره، و چهره های شهرها تغییر کرده، اما خاطره های اون روزها هنوز در حافظه ایرانیان زنده است و باز میتونیم در حال و هوای روزهای انقلاب نفس بکشیم. بله شنوندگان عزیز، امروز در برنامه زنده جاذبه میخواییم خاطره های روزهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو با هم مرور کنیم و درباره مکان رخدادهای انقلاب اسلامی بیشتر صحبت کنیم. شما هم میتونید مشارکت کنید در برنامه خودتون. جاذبه رادیو فرهنگ، از خاطراتتون بگید، از خاطرات دوران پیروزی انقلاب اسلامی و یا از مناطق خاطرانگیز انقلاب در شهر و دیارتون برای ما بگید و بنویسید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، یادداشت کنید: 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامکاتونم هستیم. سامانه پیامکی جاذبه رادیو فرهنگ 30558. ده و 38 دقیقه صبح جمعتون به خیر باشه. همراهتون هستیم با برنامه زنده جاذبه از رادیو فرهنگ. دو مهمان عزیز هم در برنامه امروز داریم. جناب آقای سید مهدی قاسمی، به قول خودشون جوان انقلابی، و البته من اینطور معرفی میکنم، از مبارزین دوران انقلاب. سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم، تشکر میکنم از زحمات شما که در نشر فرهنگ انقلاب کوش هستید.
سپاسگزارم از شما. و همینطور جناب آقای هادی اسفندیاری، پژوهشگر. سلام بر شما، شما هم خوش آمدید.
سلام، وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله که برنامه خوبی داشته باشیم.
انشالله. با شما شروع میکنم آقای اسفندیاری، به این خاطر که میخوایم اول یک معنی و مفهومی از مکان رویدادهای انقلاب داشته باشیم، یه تعریفی ازش داشته باشیم که شنوندگانمون هم آشنا بشن باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه آقای قاسمی، مکان رویدادها تو سالهای اخیر در بحث میراث فرهنگی و گردشگری، از فکر میکنم اوایل یا اواسط دهه 80 مطرح شده در ایران. و به بررسی رویدادهایی که تأثیرگذار بودن در تاریخ یک ملت و اون محدوده جغرافیه خودشون رو تحت تأثیر قرار دادن، و ارزم به حضورتون که اون محیط پیرامونی پس از اون واقعه تحت تأثیر اون واقعه با عناوین خاصی شناخته شده و الحمدلله تو این چند سال اخیر حداقل برای شروع کار مکانهایی ثبت شده در جای جای ایران، حالا در تهران، در شهرستانها و جاهای مختلف، مخصوص مختص انقلاب هم نبوده، در طول تاریخ اونجایی که حالا مطرح بوده حتی در مثلا تاریخ مشروطه ما مکانهایی شاید داشتیم. من به عنوان مقدمه عرض کنم خدمتون که امروز برای همه ثابت شده است که تأثیر محیط و جغرافیای پیرامون زندگی افراد یه چیز تأثیرگذار هست. این عنوان که دانشمندان الان دو عامل محیط و وراثت رو در تربیت افراد سهیم میدونن و نقش اساسی براش قائلن، این نشون میده که محیط پیرامون زندگی ما محیط خیلی مهمه و باید بهش توجه بشه. در فرهنگ اسلامی به معارف اسلامی هم شما میبینید که ما از اول حالا عالم خلقت بخواییم حساب کنیم که از اسلام مثلا بخواییم حساب کنیم، میبینید شما یک مکان رویدادی دارید که اول مکان بوده بعدش رویداد بشه به اسم کعبه، یا مثلا بیایم جلوتر مکان رویدادی رو میبینید به اسم کربلا که الان در تاریخ جهان شاید بزرگترین مکان رویداد و مؤثرترین مکان رویداد بشه که الان هر ساله هم 40 شما میبینید که چقدر جمعیت مختلف و این در طول زمان جاریه. شاید بخوام بگیم اوج تأثیر یک مکان رویداد در زندگی بشری رو امروز ما داریم در مراسم 40 و اینها میبینیم. به همین طریق تا بیاییم جلوتر هر جامعه برای خودش یک مکان رویدادی قطعا حداقل، و جامعه ما که در طول تاریخ معاصرش رخدادهای مختلف اتفاق افتاده قطعا مکان رویدادهای مختلفی داریم. و یک نکته اینجا اضافه کنم که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم اشاره کردن به جامعه پردازی که ما از این باید جامعه پردازی بکنیم. از این بوجود این که برای تهی کردن هویت یک جامعه و از بین بردن فرهنگ یک جامعه یکی از راهکارهاش اینه که حافظه تاریخی اون ملت رو از بین ببری. یعنی شما ندونی که مثلا کشوری مثل آمریکا که چندین سال در کشور شما بوده چه خیانتهایی در چه نقاطی به مردم شما کرده و این حافظه تاریخی رو پاک کنی از ذهن مردم و این عقبه تاریخی رو بگیری. تأثیر مکان رویداد میتونه این باشه که پیوند بین جامعه و تاریخ رو، مردم و تاریخ رو حفظ کنه برای پویایی فرهنگش.
درسته. خب با حاج آقا قاسمی هم صحبت بکنیم از این جهت که ایشون به نوعی شاهد عینی بودن و در مبارزات حضور داشتن در دوران انقلاب. میخوایم از زبون شما بشنویم حاج آقا جاهایی که شما حضور داشتید در دوران انقلاب و شروعش که اصلا شکل گرفت این مبارزات.
به طور کلی ما انقلاب رو همون که امام فرمود مساجد سنگره است، انقلاب ما برخواسته از متن مساجد و هیئت‌های مذهبی بود و اگر کسی بیاد امروز ادعا کنه که این غیر از این بوده ظلم و جفا کرده، چون در زمانی که انقلاب شد اکثر گروه‌های ملی و مذهبی غیر مذهبی بریده بودن و وا داده بودن.
درسته.
در این برهه از مساجد انقلاب شروع شد.
اتفاقا می‌خواستم همین سوال از شما بپرسم که شما در کدوم مساجد حضور داشتید؟
ما در مسجد لورزاده بود، مسجد البته به صورت چی تو هیئت‌های مذهبی بودیم و از هیئت‌های مذهبی از مسجد لورزاده، مسجد همت آباد، مسجد توفیق، اینا بچه‌ها به صورت یه انجیوی به قول امروز میگن انجیو، یه همبستگی تشکل داشتیم که اونجا بچه‌ها همدیگر رو پیدا کرده بودن و توسط هیئت‌هایی هم که داشتن به صورت علنی تو مساجد در کتابخونه‌های مسجد لورزاده، مسجد همت آباد و مسجد توفیق کتابخونه نداشت و به صورت چیز تو کتابخونه دیگه که ایجاد کردن. از اونجا کم کم بحث روشنگری مطرح شد، ما با آقای رشاد تو هیئتمون آشنا شدیم و آقای علی اصغر خونسری که از بچهای مبارزین بود با اونا آشنا شدیم، با اون بزرگترای ما پیشخراول ما بودن و مرحوم دایی من بنده که از سابقش از فدایان اسلام بود و بعد 15 خرداد تا اومد به اینور، ایشون این مسئله بودن.
درسته. شما اشاره کردید به مسجد لورزاده.
بله.
فضای مسجد لورزاده چقدر تغییر کرده از گذشته تا به حال؟ آیا به عنوان یک مکان رویداد که حالا موضوع محمد حفظ شده؟
متاسفانه یکی از بلیه هایی که ما دچار شدیم، مساجد ما قبل از انقلاب اکثرا دارای کتابخونه بودن، نوارخونه بودن، مراکز فرهنگی بودن، پاسخگوی به شبهات جوونا بودن. الان این مسئله یا اصلا از بین رفته یا خیلی کم رنگ شده. ما تو مسجد لرزه مثلا نوارخونه داشتیم مبتنی بر این که بالغ بر 2000 ساعت عنوان سخنرانی مذهبی و روشنگری و چیز داشت، حدود چندین هزار جلد کتاب داشت. همه این اصلا به طور کل یک دو سال بعد از انقلاب تعطیل شد.
پس شما می‌فرمایید که حفظ نشد اون فضای گذشته.
اون چیز حفظ نشد.
خب بذارید از زبان آیه اسفندیاری بشنویم چرا نتونستن این فضا رو حفظ کنن به عنوان یک مکان رویداد.
من بحث حالا با اشاره به این نکته شما از اینجا شروع کنم که ما مکان رویدادهایی که در حالا جغرافیای کشور خودمون داریم میتونیم به دسته عمومی و مذهبی تقسیم بندیش بکنیم. مکان رویدادهای عمومی مثل حالا دانشگاه ها، نقاط مهم تاریخی مثل بازار که نقش اساسی هم تو انقلاب ما داشتن، و حالا حتی یه جاهایی مثل آرامگاه های یا به عنوان مثال بهشت صحرا ها، اینها به عنوان مکان‌های عمومی بودن. یه مکان‌های مذهبی هم داشتیم مثل مراقد اهل بیت امامزاده ها، مساجد حسینیه ها. مثلا شما نگاه کنید یه جایی مثل حرم حضرت عبدالعظیم از زمان مشروطه بست‌نشینی علما بوده به عنوان یک مکان رویداد، تا الان هم همچنان هست، و مساجد حسینیه ها که بودن. تو این زمینه به نظرم به نقطه مهمی دست گذاشتید و نقطه خوبی اشاره کردید و آقای قاسمی هم درستی اشاره کردن. تو بحث آسیب شناسی اگر یک مقدار عام‌تر به مکان رویدادها نگاه بکنیم، به تعریف مکان رویداد نگاه بکنیم، به نظر حقیقت دو تا آسیب ما تو این حوزه داشتیم. دو نوع، یکی تغییرات ماهیتی و مفهومیه. بله. تو مکان رویدادها همون یکی هم تغییرات ساختاری و شکلی، حالا بخوام به نحوی امروزیش بگوییم، تغییرات نرم افزاری و تغییرات سخت افزاری. تو حوزه تغییرات ماهیتی و نرم افزاری، ما مساجدمون در انقلاب یک کارکردهایی داشت و یک کارویژه‌هایی داشت که امروز متاسفانه اغلبشون ندارن. یعنی شما نگاه کنید تظاهرات ها و رخدادهای انقلابی همش از مساجد بود. حالا آجا دقیقتر میدونم مثلا مسجد موسی بن جعفر تو محل قیاسی که آیت‌الله سعیدی بودن دقیقاً روبروی کلانتری بود، یعنی دقیقاً روبروی حالا این مکان‌های اینطوری. یا تو خاطرات خیلی از انقلابیون می‌بینید که مثلا فلان مسجد یا فلان حسینیه دقیقاً روبروی ساختمان ساواک بود. حالا من به اسمشون اشاره نمی‌کنم، دقیقاً روبروی ساختمان ساواک بود. خب این چه پتانسیل و ظرفیتی بود که این مردم با این حالا واعظ منبری که بود انقدر ظرفیت داشت که روبروی شاید مخوف‌ترین سازمان رژیم بتونه انقدر راحت از اندام بکنه؟ پس این یه پتانسیلی بود. و بعد از انقلاب هم تو کمیته ها و نظم شهری و اداره امور زندگی مردم اینا مساجد همه نقش داشتن، ولی الان اون کارکردهای ما نداریم. پس این تغییر فرمی، تغییر محتوایی صورت گرفته. تو تغییرات فرمی و شکلی هم اینه که ما الان متاسفانه نشانه ها و المان های اون دوران رو از دست دادیم تو خیلی از نقاط، تو خیلی از محدوده های جغرافیایی. اون نشانه هایی که بوده الان شما تو آجاها مسجدش رو اشاره کردن، تو میدون شهدایی که شاید بارزترین مکان رویداد ما برای دوران انقلاب باشه، شما چه المانی از اون واقع میبینی که من جوان نسل سومی وقتی از اونجا رد میشم بتونم؟
دقیقا در مورد این موضوع تو بخش بعدی صحبت خواهیم کرد. قطعا حاج آقا قاسمی هم کلی خاطره برامون داره که تعریف بکنه. اما یکی از مکان رویدادهایی که به نوعی با انقلاب پیوند خورده خانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست. یه بخشی رو در مورد همین مسئله بشنویم، برمیگردیم.
سلام، وقتتون بخیر و شادی. امروز با هم به بنایی سر میزنیم که گهواره انقلاب شد. خانه امام خمینی در خمینی. خانه پدری امام خمینی یکی از بناهای زیبا و مثال زدنی دوره قاجاریه در بافت تاریخی خمینی به شمار میره. این خانه تاریخی زیبا که در حاشیه شمالی رودخانه خمینی در محله قدیمی سرپل قرار داره، میراث تاریخی با ارزشیه که مورد بازدید خیلی عظیمی از ایرانگردان و جهانگردانه. این خانه از بناهای دوره قاجاره و حدود 150 سال قدمت داره. معماری این بنا همانند معماری خانه‌های ایران متناسب با اقلیم خمینی و استان مرکزی ساخته شده و مصالح اصلی به کار رفته در اون هم از خشت، گل و چوبه. این بنا توسط پدر بزرگ حضرت امام مرحوم حاج سید احمد در سال 1255 قمری از شخصی به نام محسن خان به قیمت 90 تومان خریداری شده. برادر بزرگ حضرت امام در خاطراتشون نقل کردند این خانه پناهگاه مردم در روزهای ناخوش حمله یاغیان به خمینی بوده. در هنگام یورش یاغیان به دلیل بزرگ بودن و وجود بخش‌های مختلف همه در این خانه اجتماع کرده و زنان و کودکان در اتاق‌های متعدد بیتوته می‌کردند. خانه تاریخی خانواده حضرت امام علاوه بر جاذبه‌های تاریخی و سیاسی از نظر معماری هم در خور تأمل و توجهه و همین ویژگی هم میتونه به عنوان یه عامل مهم در برنامه ریزی توسعه جهانگردی منطقه مؤثر واقع بشه. این بنای تاریخی حدود 2500 متر مربع مساحت داره و شامل 5 بخش حیات اندرونی، حیات بیرونی، حیات دارای شبستان، حیات موروثی امام و واحدهای ارتباطی و خدماتیه. حضرت آیت الله خمینی در یکی از اتاقهای حیاتدار شبستان این خانه پا به عرصه گیتی گذاشت. این خانه در ابتدا دارای 2 در ورودی خروجی بوده، اما بعدها بر حسب ضرورت 5 ورودی دیگه هم به اون اضافه میشه. از خصوصیات این خانه ارتفاع سطح خانه نسبت به کف حیاته، به طوری که دیگر قسمت‌های مسکونی اون روی مصطبه یا همون کرسی قرار گرفته. نوع مصالح ساختمانی این خانه در ابتدا گل و خشت بوده، ولی نما و روکش برخی از قسمت‌ها از جنس سنگه. پس از عبور از ورودی که در کنار یکی از اتاق‌ها قرار داره، وارد فضای کاملا سربسته به نام هشتی میشیم که یک 8 ضلعی کامله و بعد از 8 در راهروی طویل و کم عرض و تاریکی قرار میگیریم که به اون دالان گفته میشه. این خانه هم مانند سایر خانه‌های ایرانی در شهرهای مختلف سلسله مراتبی جهت ورود به فضای باز حیات داره و دالان مانع ورود ناگهانی به فضای داخل عمارت میشه. وجود حوض و عنصر آب در کنار ساختار معماری بنا یکی دیگه از ویژگی‌های معماری ایرانی بوده که در این خانه هم به چشم می‌خوره، به طوری که در هر 4 حیات اون وجود حوض‌های دایره شکل و 8 ضلعی و در یکی از حیات‌ها حوضی به شکل قلب فضای بسیار زیبا و دلانگیز رو ایجاد کرده. این خانه علاوه بر اینکه منزل شخصیت بسیار مهم در تاریخ کشورمونه، خود دارای جذابیت‌های معماری و فضایی زیبا و ساده‌ایه که هر بازدید کننده ای رو در فضاهای مختلف خودش به آرامش و لذت عمیقی فرو می‌بره. خانه حضرت امام خمینی در سال 1375 توسط سازمان میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. اگر به شهرستان خمینی سفر کردید، از دیدن این خانه زیبا لذت ببرید. روز و روزگارتان خوش.
همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده جاذبه از رادیو فرهنگ. موضوع امروز ما مکان رویدادهای انقلاب اسلامی هست و قرار شد که شما عزیزان هم با ما مشارکت داشته باشید، از خاطراتتون بگید از ایام انقلاب و یا از مناطق خاطر انگیز انقلاب در شهر و دیارتون برامون بگید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. سامانه پیامکی ما هم 30558. اما در این لحظه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای حجت الله یار محمدی، مدیر اداره میراث فرهنگی بروجرد. سلام بر شما، خوش آمدید به جاذبه رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا محضر مبارک شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای یار محمدی. موضوع ما مکان رویدادهای انقلاب اسلامیه. میخوام از شما بپرسم که آیا مکان رویدادی هست در شهر و استان شما؟
قطعا. ببین خدمت شما عرض کنم که
ثبت شده، یعنی
من با یک در واقع بررسی اجمالی بخوام به این سوالش پاسخ بدم، حتما یک مکان خیلی مشخص در بروجرد هست که رویداد انقلاب از این مکان شکل گرفت که اون جایی نیست جز مسجد جامع سلطانی یا مسجد امام خمینی بروجرد. این مسجد به لحاظ تاریخی که از بناهای ارزشمند و فوق‌العاده ویژه منطقه ما هست که در کنار بازار بروجرد شکل گرفته و تقریبا میشه گفت که بدون اغراق تمامی تجمعهای انقلاب و تمام در واقع هسته هایی که در انقلاب اسلامی شکل گرفت از این فضا شکل گرفت. شاید علت این که این فضا بیش از سایر مکان ها مورد توجه انقلابیون در زمان بعد در واقع شروع تسلط انقلاب بود این بود که این مکان در کنار بازار شهر قرار گرفت. مستحضر هستید و حتما همینان عزیز میدونن که بازارها به عنوان مرکز توجه و مرکز ایده نشر انقلاب و مسائل مذهبی و فرهنگی اثرگذار هستند در همه شهرها.
بله.
و به همین دلیل هم در کنار بازار این مسجد کهن قرار گرفته و به عنوان یک فضایی که ایده انقلاب و به عنوان مکانی که میشه ازش یاد کرد، به عنوان فضایی که اثرگذار بوده در شهرستان بروجرد میشه از این مکان درسته. یاد کرد.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما حجت الله یار محمدی، مدیر اداره میراث فرهنگی بروجرد. خدا نگهدارتون باشه.
روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظتون. اما حاج آقا قاسمی،
بله،
خاطرات شما رو می‌خوایم بشنویم، چون آیه اسفندیاری هم یه اشاره‌ای به میدان شهدا داشتند. بله. خاطره شما از میدان شهدا در اون ایام.
میدان شهدا یکی از علما در همون خیابان مجاهدین فعلی سخنرانی می‌کرد.
بله.
و ما شبا می‌رفتیم اونجا برای چیز یا صبح جمعه. شبای یکی از خاطرات مهم شب 17 شهریور بود که فرداش حکومت نظامی رو اعلام کردن.
درسته.
بچه ها از همونجا شروع کردن به تظاهرات اومدن و پیشروی کردن و از اونجا نیروی گارد با مردم برخورد کردن و مردم رو ضرب و شتم کردن که بسیار مردم بودن. مثلا همون شب، چون چند شب قبلش هم تو همون میدان شهدا چند نفر شهید شده بودن، اونجا رو به اسم میدان شهدا اسم گذاری کرده بودن قبل از برنامه 17 شهریور. و اون شب مردم فریاد میکشیدن فردا 8 صبح میدان شهدا. فردا صبح که شد، بچه ها خب با توجه به سبویت رژیم همه با قصر شهادت وارد اومدن برای چیز که ساعت 6 حکومت نظامی رو اعلام کرده بود.
بله.
رژیم توسط شریف امامی حکومت نظامی رو اعلام کرده بود، در ظاهر به عنوان کابینه آشتی ملی اومده بود و مردم از مساجد و اینا سازماندهی می‌شدن، از مسجد لورزاده، از مسجد همت‌آباد و از مساجد دیگه، بچه‌ها مسجد همون موسی بن جعفر یا مسجد سنگی یا مسجد حاج ابوالفتح توی خیابون چیز، به صورت چیزی اینا هماهنگ و سایر مساجدی که بود هماهنگ، به صورت هماهنگ اومدن به سمت میدان شهدا که خانم ها در صف اول بودن و اونجا با بعد از اینکه چیز شد خانم ها رو به رگبار بستن در وهله چند تا از خانم